بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها آقایان، همراهان محترم در تبیین و تفسیر کلام الهی. سخن به بهانه و مناسبت ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبری سلام الله علیها است و در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء را بازگو می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اشاره کردیم که این آیه شریف از جمله آیاتی است که از آن تعبیر با آیات تحدی قرآن در نزد قرآن پژوهان می شود. آیاتی که متولی بیان این امر است که به نوعی حضرت پروردگار به مقابل طلبی را فراخوان می کند که اگر می توانید در تقابل وحی الهی مانندی بیاورید، حاضر است که پیامبر دست از مدعا بردارد و کار را به شما واگذار کند. توضیح دادم این نکته مبتنی بر این است که قرآن معجزه پیغمبر مکرم اسلام است. توضیحات کامل داده شد، دیگه من تکرار عرایض نمی کنم و گفته شد که تفاوت کار پیامبر و دیگر رسولان الهی در این است که انبیاء الهی هنگامی که ادعای سفارت و رسالت از سوی خداوند سبحان داشتند، باید برای اثبات این ادعا نکته ای رو ابراز می کردن، آیه ای رو و نشانه ای رو می آوردند، یه معجزه ای رو، آیتون معجزه، یه نشانه ای که دیگران از آوردن اون عاجز و ناتوان باشند. بعد از این که پذیرفته می شد با توجه به این اعجاز و این آیه و این معجزه، اونگاه دعوت خودشون رو و محتوای آموزه های خودشون رو بازگو می کردند و انسان ها رو دعوت می کردند به مسیر الهی. اما در مورد پیامبر مکرم اسلام، معجزه ای که پیامبر ارائه فرمودند همان شد که عین به اصطلاح دلیل ایشان است. یعنی نبی مکرم اسلام به جای اون که ید بیضا و عصا و عرض به خدمتون اژدها و غیره باشد، کار به اونجا کشید که عین دعوت خودشون رو و تعالیم الهی را که وحی ناب خداوندی است که نام اون قرآن است، به عنوان معجزه خودشون ارائه دادن. فقط یه داخل پرانتز عرض کنم، البته نه به این معنا که رسول خدا معجزه دیگری رو ارائه نکردن و آیه دیگری رو نشان ندادن. چرا؟ در زندگی پیامبر مکرم اسلام بوده است موردی، مواردی که حاکی از این است که پیامبر معجزات طبیعی هم ارائه دادن. شاید در صدر اونها اگر بتوانیم معراج رو معجزه‌ای بشماریم، معراج نبی مکرم است. در کنار اون پدیده شق القمر و سوره مبارکه قمر و اقتربت ساعت و انشق القمر به عنوان یک معجزه پیامبر یاد می شود و مواردی مانند این که سنگریزه در دست پیامبر به سخن آید یا امثال اون که سیره نویسان و تاریخ نویسان اسلام و محدثان به این موارد کاملا اشاره کردند و در حدی است که می توان گفت متواتر است، یعنی در حدی که قابل قبول است و احتمال تبانی بر عدم صحت اون وجود ندارد. اما اینها به عنوان معجزه پیامبر نبوده است، بلکه معجزه پیامبر که بر اساس اون رسول خدا تحدی کردن و به مقابل طلبی دعوت کردن، همان گونه که دیشب اشاره کردیم، قرآن بود و گفته شد مراد از قرآن به مثل هاذ القرآن که در این آیات تحدی هاذ القرآن مطرح میشه. کلمه قرآن شامل لفظ و معناست، یعنی تمام الفاظی که 6236 آیه قرآن رو رقم میزند با محتوای اون قرآن است و معجزه پیامبر است. هم لفظ اون و هم معنای اون معجزه رسول خداست و از سوی خداوند آمده است، با زبان عربی مبین بر پیامبر نازل شده است، تابع زبان و ادبیات عرب، لذا لفظ اون رو هم جبرئیل امین به لسان عربی مبین بر قلب پیامبر نازل می کند و همون بر زبان شریف ایشان انما یسرناه بلسانک جاری میشه. لذا قرآن است، قرائت داره، تلاوت داره، ترتیل داره، قول الله است، کلام الله است که کاملا نشان میده که مجموعه اعجاز پیامبر و قرآن پیامبر یه مقوله ایست شکل گرفته از لفظ و معنا. کار تمام. خب در آیه فرمود قل ان اجتمعت الانس والجن، اگر انسیان و جنیان در کنار هم گردایند و اجتماع کنند و بخواهند به مثل این قرآن بیاورند نمیتوانند، ولو اینکه گروهی از اینها گروه دیگر رو پشتیبانی کنند، ظهیر باشند، یار و یاور باشند، به لحاظ علمی به لحاظ عملی کنار هم بنشینند و همداستانی با یکدیگر بکنند، اما از آوردن به مثل این قرآن قطعا عاجزند. گفته شد که گاه ذات پروردگار فرمود 10 سوره بیاورید، اینجا اگر فرمود به اصطلاح کل قرآن رو، گاه فرمود 10 سوره، گاه فرمود 1 سوره، و گاه فلیعتو به حدیث مثله، حتی یه بخش یه فقره از مباحث و مطالب قرآن رو هم بیاورید کفایت میکنند. این کل مطلب. اما انتهای کار به اینجا رسید که آیا وجه اعجاز قرآن کریم که تحدی میطلبد و یه امری نیست و منوط نیست به زمان پیامبر، یعنی انحصار به عصر و زمان رسول خدا نداره، این در درازای زمان تا امروز است، بناس که امروز هم قرآن تحدی کند، بناس که امروز هم اعجاز قرآن بر روی میز دانشمندان و متفکران و همه بشریت باشد و در گوش های انسان ها ضرباهنگون شنیده شود، قطعا این نکته ایست که تا امروز پایدار است. حالا این وجه این اعجاز ماندگار قرآن کریم چیست که به عنوان معجزه الهی مطرح میشه؟ این نکته ایست که دیشب بنا بود ورود کنیم که دیگه فرصت اجازه نداد. با توجه به این که قرآن مجموعه ای از لفظ و معناست، این کلام الهی و این قول الله و این قرآن الله و این سخن خدا و قرائت الهی، لذا طبعا معجزه پیغمبر مکرم اسلام هم و این قرآن کریم باید از این دو ساحت مورد بررسی قرار بگیرد، هم به لحاظ لفظ اون هم به لحاظ معنای اون. و همین است، وجوه اعجاز قرآن یه وجوه لفظی است و یه وجوه معنایی است. یعنی قرآن یه اعجازی دارد که لفظی ساختاری است، یه اعجازی دارد که معنایی محتوایی است. این دو بچه اعجاز رو باید بررسی کنیم. دیشب اشاره کردم بعد اول که بیشتر به ساختار لفظ قرآن برمیگردد، لذا طبعا میطلبد که کسانی بیشتر درک این اعجاز رو میکنند که با خود این لفظ بیشتر آشنایی داشته باشند، لذا کسانی که آشنایان با لفظ و بیان و زبان و ادبیات عربند، این بعد لفظی رو ابتداعا مستقیم بهتر درک میکنن، دیگران با واسطه درک میکنن، بعد منتقل بشه برای اونها به ترجمانی، به بیانی، به انتقالی تا این معنا رو التفات کنن. حالا من هرچند که شاید این بحث رو در سیر مباحث تفسیری اشاره کردم، در 2 جا پیش از سوره مبارکه اسراء من گفتم و مباحث رو داشتیم و در مشکات هم نوشته شده است، اما مناسب میبینم الان این سهم امشب ماست، عزیزان مخاطب من است، با تغییراتی و با یه تفاوتهایی و افزایشهایی و کاستیهایی این بحث رو من مایلم که خدمت دوستان به سرعت یه اشاراتی به وجوه اعجاز قرآن در 2 ساعت داشته باشم. به همین خاطر با این مقدمه عرض می کنم که اعجاز لفظی و ساختاری قرآن رو من مایلم که با چند عنوان، 6 عنوان خدمت خانم ها و آیان یه مروری داشته باشم و یه بررسی. اولین وجه اعجاز لفظی ساختاری قرآن رو سبک بیان قرآن می دانیم. این که در کلام عرب هم مانند پارسی سخن به 2 گونه گفته می شود، ما یه سخن گفتن نثر داریم یه سخن گفتن نظم داریم، یعنی سبک بیان و سخن در نزد گویندگان کلام عرب مانند پارسی یا شعر است یا غیر شعر است. به شعر نظم میگیم، منظومه است، چیده شده است، کنار هم نثر یعنی پراکنده است، نیازی به آهنگ خاص ویژه‌ای، قالب ویژه‌ای، قافیه‌ای، وزن خاصی ندارد، برخلاف شعر که تابع آداب و ویژگی‌های این چنین نیست. هنگامی که سبک قرآن رو به عنوان یک اثر در زبان عرب نگاه می‌کنیم، تابع هیچ کدام از این 2 شکل نیست، یعنی قرآن نه نظم است نه نثر است، نه میتوان این رو زیر مجموعه آثار منظوم ادب دانست در کلام عرب و این رو به عنوان شعر و دیوان العرب در میان اشعار منظومه عرب گنجاند، نه نثر معمولی است مانند و تابع بقیه نثرهای جاری در میان عرب. در عین این که به ظاهر دیده می شود که نثر قرآن اما هنگام خواندن حلاوت اون و روحانگیزی اون و زیبایی اون و بگوییم فراتر از اون آهنگ آن و اینتونیشن آن یه جور دیگری است. یعنی سوای این دیده می شود وقتی شما می خوانید والضحی و اللیل اذا سجی ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا، وقتی این سوره رو می خونیم در زبان و ادبیات عرب این نه هیچ قواعد شعری رو نداره اما نثر هم نیست، چنان زیبا، چنان مسلسل، چنان مرتل به گونه‌ای خونده میشه و دیده میشه و شنیده میشه که احساس میکند انسان روح درنگیز شعر دارد اما قواعد شعری در اون دیده نمیشه. این نکته بسیار مهمی است که مانندی برای این کار قرآن نبوده است. زمانی که قرآن نازل شد تا امروز به این شیوه سخن گفتن اختصاص به کلام الهی دارد و یه بچه اجازی است. به همین خاطر میبینیم که در خواندن قرآن ملال ایجاد نمیشه، ولو کسانی که شاید معنای الفاظ قرآن رو هم نمیدانن اما میتونن بخونن قرآن رو، یعنی آشنا شدن با خواندن قرآن و قواعد خواندن و قرائت قرآن رو فرا گرفتن، وقتی میخونن اون حس ملال و خستگی بر اونها دست نمیدهد. حالا اگر کسی با معنای قرآن آشنا شد که قوغا میشه. بارها گفتیم از اسامی قرآن حدیث است، الله نزل احسن الحدیث، حدیث یعنی سخن نوی که همواره نو و همیشه بهار است. این ویژگی بخش اون برخواسته از اعجاز سبک بیان قرآن است که با این شیوه سخن الهی هیچ کهنگی و ملالی رو در ذهن ایجاد نمی کنه. هرچه می خوانیم باز دوباره می خوانیم، ده باره می خوانیم، صد باره می خوانیم، باز همون زیبایی ها و ظرافت ها و لطافت های خودش رو دارد مسلم و به انسان منتقل می کند. دوم، نکته دوم و جهت دوم اعجاز لفظی و ساختاری قرآن، اعجاز آرایه های لفظی بیانی قرآن است. نیاز به گفتن است که بعد از نزول قرآن و برای آشنا شدن با این زیبایی ها و آرایه های لفظی قرآن، بزرگان صاحبان فکر مسلمانان به کار افتادند و اومدن با استخراج زیبایی ها و ظرایف قرآن کریم که از وجوه اعجاز قرآن بود به لحاظ فصاحت و بلاغت، دانشی رو بنیان گذاردند که این دانش سه شاخه دارد: بیان، معانی، بدیع. معانی، بیان، بدیع، این سه دانش. کسانی مانند تفتازانی سکاکی، کسانی مانند خطیب دمشقی، کسانی مانند عبدالقاهر جرجانی و بزرگان دیگری آمدند و این با استخراج از ساحت قرآن این علوم بلاغی رو برون کشیدند. بعد به زبان پارسی منتقل شد، در زبان پارسی هم با تغییر و تحولاتی امروز جاری در میان ما و ادیبان پارسی ما در طول هزار سال سابقه شعر کلاسیک پارسی بهره‌های بسیاری از این سدانش بردند و به کار رستند. اما ریشه اینها قرآن کریم بود. خب حالا در قرآن هنگامی نگاه میکنیم میبینیم ذات حق از عنوانی و صنعتی استفاده میکند به نام تشبیه، یعنی تشبیهات در قرآن در نهایت زیبایی. مشبهی داریم و مشبهم بهی داریم و بچه شبهی داریم و ابزار تشبیهی داریم. نگاه میکنید که چه حقایق عظیم نابی رو که فلسفه اصل وجود و حکمتهای آفرینش و هستی انسان رو رقم میزند، خداوند در قالب یه تشبیه ملموس زیبای روزانه ای که همه انسانها لطافت و زیبایی اون رو دیدن میشناسن دونس دارن بازگو میکن، همه زندگی انسان رو خداوند تشبیه میکند: عزیزان اعلمو، بدانید، انما الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، تمام این زندگی دنیا مانند آبی است که از آسمان می آید، زمین مرده رو زنده می کند، می رویاند، گیاهان در اون رویش پیدا می کند، دوران باردهی گیاه می گذرد، فصل خزان می رسد، باد می وزد، زردی دامن این گیاه رو می گیرد، خرد می شود و بر خاک می افتد. تمام قصه رویش انسان و زایش انسان و فروکش انسان رو حضرت پروردگار در قالب یه تشبیه عجیب شگفت‌انگیز میلیاردها سال حیات رو بازگو می‌کند در قالب یک نیم جمله، یک جمله شگفت‌آور فوق‌العاده ملموس همگانی و زیبا. این تشبیهات زیبای قرآن. وقتی به ناز خداوند بگی این حقایق ناب الهی از آسمان میاد بر دلهای بشریت میاد، اما هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را، تا چه مقدار باشد ظرف وجودی شما در قبال حقایق الهی؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدن را بیا. خدا فرو میرفتد این آب را از آسمان، بعد در عین این درها سیلها راه میفتد، موجها شروع میشه به وسعت این دره آب رو میارد بالای آب رو کفها و عرض به خدمتون اما زبد و فیض هب و جفا انگرفته میشه، اما زیر اون آبهای سنگین میماند، حرکت میکند. این حقیقت عجیب رو قرآن در قالب این مثال زیبا و تشبیه ملموس طبیعی بازگو میکند، تشبیهاتی که خاص و ویژه کلام الهیست و یه افق جدیدی رو در فهم و ادب برای بشر گشود. نوع دوم در آرایه ها ما استعارات رو در قرآن میبینیم. تشبیه از جنس استعاره ای، یعنی این که شما یه پدیده رو به یه جاندار مثلا و انسان تشبیه میکنید و از لوازم اون میگیرید به کار میبندید و استفاده میکنید. هنگامی که پرنده اوج میگیرد میخواد بیاد پایین، کاری که انجام میده بالش رو جمع میکنه پرنده، یعنی جناح و بال را به زیر می آورد، خفض می کنه، میشه خفض جناح. خب خداوند به پیامبر می گوید که یا رسول الله شما در اوجید، پرنده اید، عقابید، شاهباز ملکید، شما در اون اوج بلندا هستید، حالا می خواید با یارانتون مواجه بشید، خفض جناح کلمن اتبعک من المؤمنین، پیامبر باید شما خفض جناح کنید برای مؤمنان و این گونه رفتار کنید. دقت بفرمایید، خفض جناح یه استعاره بسیار زیبا و عجیبی است، گویا پیامبر تشبیه میشه به یه همای بلند پرواز. اونگاه اون ویژگی پرنده برای پیامبر در نظر گرفته میشه که باله، بعد دستور خفض جناح داده میشه به زیر آوردن بال. شما هر که هستید و هر کجا هستید، در هر مرتبه و جایگاهی از علم و فضل و مقام و قدرت و سیاست و اقتصاد و غیره، هنگامی که مقابل این پدر و مادر میرسید، قرآن میگه که وقفز جناح الذل من الرحمه، هنگامی که مقابل اینها رسیدید انسان ها، و اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف، وقتی که در شرایط پیری و فرتوتی و کم حوصلگی اینها رو درک کردید، نکنه با اینها درشتی در گفتار داشته باشید، بلکه جناح ذل و بال ذل رو به زیر بیاورید و خفض کنید و مقابل اینها خاضعانه بر دستان اونها هم بوسه بزنید و تواضع خودتون رو نشان بدید. یه استعاره فوق العاده دلنشین در یه موضوع اجتماعی و خانوادگی ناب خداوند سبحان به کار می‌بندد و لطافتی به کلام می‌بخشد که زیبایی‌ها و اعجاز قرآن رو به رخ می‌کشد. مجازهایی که در قرآن می‌بینیم، تعابیر مجازی که می‌بینیم، فوق العاده شگفت‌انگیز است. حالا گاهی اینها فراتر از مجاز است، اما من به لحاظ ادبی دارم الان در این قسمت بررسی می‌کنم. بالاخره ما گاه آیه در قرآن داریم که ملازم فرمود که بیش از 20 وجه از وجوه این علوم بلاغی که گفتم در اون وجود داره، بیش از 20 وجه وجود دارد، مانند آنجا که خداوند سبحان طوفانی به پا کرده است و قوقایی شده است و آب به کجا کشیده است. حالا بناست که این وستوت علن جودی، کشتی نوح بر کوه جودی سلسله جبال کاردین بنشیند و متوقف بشه، اونجاست که یا ارض ابلعی ما اکه و یا سماع و عقلی، خداوند سبحان چگونه خطاب می کند به آب که چگونه فروکش کند، زمین چگونه آبش رو ببلد، آسمان چگونه آب رو ببندد دربهای نزول آب رو، با یه تعابیری مطرح می کند که انسان می بیند که ذات حق داره خطاب زنده می کند به زمین و آسمان. صنعتی رو ما بعد اخذ شده و گرفته شده در علوم بلاغی با همین عنوان که این رو صنعت تشخیص می گفتند، میخواستن پارسی کنن، این رو پارسیان گفتن جاندار پنداری، در زبان و ادبیات انگلیسی پرسونفیکیشن. ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. مرحوم ملک الشعرای بهار رو میبینید که مقابل دماوند ایستاده و داره چگونه با دماوند سخن میگوید با صنعت تشخیص و جاندار پنداری. مشاهده می کنید که خداوند سبحان چگونه زن و مرد رو مجازن لباس هم می داند. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. چه لطافت و زیبایی است. من فرصتی نیست که اینها رو باز کنم و شرح و بیان، این رو باید به تفسیرش مراجعه کنند عزیزان. چگونه این حالت گفته می شود و این نسبت لباس، که لباس با وجود انسان چه می کند؟ هم عامل حفظ است، هم عامل زینت است، هم عامل شخصیت انسان است، هم حفظ می کند سلامتی انسان، سرما را، گرما را، غیره را. چگونه این نقش زن و مرد رو در رابطه با یکدیگر خداوند سبحان با این تعابیر به رخ می کشد و نشان می دهد؟ شگفت انگیز و زیبا. یا کنایه هایی که در قرآن می بینیم، خب بالاخره راه این است که نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. یه تعادل اعتدال رو در همه چیز قرآن می خواد بگد و به انسان ها آموزش بده، به زبان های مختلفی گفته است. من جمله این که پیامبر الان که می خواد شما انفاق کنید، نکنه که شما تمام دستتون رو باز کنید و هیچی کف دستتون برای خودتون نگه ندارید، و نکند از اونهایی باشید که دست بسته و ممسکانه رفتار کنید، نه چنان که افراط در انفاق کنید، نه چنان که امساک کنید. ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. دستتو به گردنت آویزان نکن، کنایه از چیست؟ بخل. دستتو دراز نکن، کنایه همشو باز نکن، کنایه از چیست؟ افراط در انفاق. اما با چه کنایه زیبایی این رو الکنایت و ابلغ من التصریح خداوند سبحان بازگو می کند و ده ها صده ها نمونه دیگر که من فقط به یه مورد اشاره می کنم. اگر اونجا فرمود و ثیاب کفتحر به پیامبر و جامعت رو پاکیزه کن، آیا این ثیاب یعنی هم لباس رو این لباست رو تطهیر کن و پاک کن؟ یا لباس چیزی است که آدمی را آراسته می کند و مراد عمل انسان و رفتار آدمی است و اجتناب انسان از کبر و رذایل اخلاقی اون چنانی که دنیایی از مطلب در دل خود این آیه سوره مبارکه مدثر وجود داره که با یک کنایه می توان این رو شکافت و دانست و از وجوه اعجاز قرآن در بحث به کار بستن آرایه های بلاغی است که اشاره کردم. سومین بخش از اعجاز لفظی و ساختاری قرآن، اعجاز آوایی قرآن است عزیزان. اعجاز آوایی می توانیم بگوییم اعجاز، اگر یه مقداری بخوایم استفاده کنیم از مباحث زبانشناسی، باید بگوییم اعجاز فونتیک قرآن کریم است. یعنی اینکه البته فونتیک سمانتیک است، چون معنا رو هم در دل خودش نهفته است، اما من الان به لحاظ لفظ دارم مطلب رو بازگو می کنم. واج معنایی، یعنی ما حروف قرآن رو می بینیم، به کار بستن حروف قرآن در کلمات اعجازگونه قوقا می کند و حقایق و مفاهیم رو منتقل می کند به مخاطبانش. بگذارید که من به زبان پارسی که منتقل شده و تبدیل شده و وام گرفته شده است بگم تا بعد بتوانی معنا رو ببینید. شما گاه آواست که می تواند، این آوا معناست که می تواند ما را به معنا عجیب برساند، یعنی فضا رو برای ما ترسیم می کند و حقیقت رو عینیت می دهد لفظ برای ما. وقتی که میگوید خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، این حرف خه دقیقا شما خشخش برگ درختان رو دارید میشنوید. یعنی این واج معنایی، این آوایی که در اینجا به کار برده شده است، شما رو به فضای مورد نظر میبرد و فضا رو براتون مهیا میکند، در اون دل قرار میگیرید، در اون جایگاه قرار میگیرید. یا مثلا فرض بفرمایید که فراوان، اگر حالا به لطافت بخوایم بگیم، مثالی که گاهی میزنم زدم برای دوستان شاید زیباتر باشد، به خصوص برای دوستان دیار شیراز ما که سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند، سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند. این چه 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 ای که جناب خواجه به راه می اندازد شما رو به سر و چمن و دمن برده است و دارید تماشا می کنید اون چرا که حافظ گفته است و خواجه گفته است، التفات فرمودید. به زیبایی خداوند سبحان بنیان این کار رو در کلام خیش می گذارد و این واک معنایی قرآن، واج معنایی قرآن چقدر زیبا و دلنشین انسانها رو به دل حقایق می برد. می دانید از آدابی که در اسلام توصیه به اون می شود اینه که هنگامی که انسانها به هم می رسن با هم یه ارتباط ابتدایی کلامی داشته باشن، بعد مطلب خودشون رو بگن، یه ادبی بکنن با هم، احترامی بکنن. به این چه گفته میشه؟ تحیت. یعنی یه چیزی است که در اون حیات وجود داره، طالب حیات هم بودن و زندگی هم بودن. فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. خداوند سبحان میگه هنگامی که به شما تحیتی گفته میشه، شما بهتر از اون تحیت پاسخش بدید. اما این حرف ح که تصویرگر حیات، در این آیه شریف کاملا فضا رو مسخر میکند و یه جو زندگی و حیات برای انسان تصویرگری میکنه که کامل انسان در متن این معنا و موضوع قرار میگیرد. من اگر بخوام مثال بزنم، باید بگم و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، که این ذات و ذای و چنان فضایی درست میکند که گویا فضای ظلمانی دل نهنگی است که جناب یونس رو به خود فرو برده است و بقیه موارد و شواهدی که الان من بسنده میکنم به همین مقدار. چهارمین وجه به لحاظ اعجاز لفظی قرآن کریم، اعجاز واژگانی است یا اعجازی که مرتبط با دانش لغت و فقه اللغه میشه و به نوعی اتیمولوژی. و اون ماجرا این است که در قرآن کریم شما واژگان رو به شکل اعجازوار میبینید، یعنی هیچ واژه‌ای رو در قرآن نمیتونید بردارید مرادف اون رو بگذارید، هر واژه‌ای در جایگاه خودش باید بنشیند و بس، و گویا ساختار این کلام با برداشتن یک واژه به طور کلی به لحاظ معنایی فرو می‌ریزد. یعنی چه؟ به عنوان مثال عرض می‌کنم، شما مثلا در مورد خطا و عصیان در قرآن واژگان مختلفی به کار برده میشه: ذنب، اثم، جرم، خطا و همینطور ادامه بدید، اجتراح، اقتراف. ما شاید 14 15 واژه داریم، اما هر کدام اینها در جایی که به کار برده می‌شود، ان الذين اجرموا و امتاز الیوم ایها المجرمون، اینجا اگر خداوند مجرم رو به کار برده است، هرگز نمیتونیم برداریم مذنب رو بگذاریم یا آثم رو بگذاریم. اینجا جایی است که بحث جرم است و بریدن است و قطع ارتباط کامل با خداوند که موجب قطع از رحمت الهی میشه و خطاب میشود که جدا شوید و فاصله بگیرید از اهل ایمان و اهل تقوا ای مجرمان. دقت فرمودید؟ اینجا بحث جرمه، نمیشه بحث ذنب باشه و پیامد عمل خطا، نمیشه اسم و سقوط باشه. هر کدام در جای خود، ولو الفاظی هم که یه به اصطلاح مفهوم رو میرسونن، اما هر کدام باید در جای خود بنشیند. بله، اگر جناب موسی رسیده است و از دور درنگ همراهان عاشق من که نوری آمد از وادی ایمن تباشیر هدایت دیدنی شد، اگر این صحنه رو جناب موسی دیده است، نمیتواند به یاران خودش بگوید، به خانواده و اهلش بگوید امکثوا انی رأیتو نارن، میگوید امکثوا انی آنستو نارا. ایناست به معنای دیدن است، رؤیتم به معنای دیدن است، ابصارم به معنای دیدن است. اما اینجا قرآن میگوید که آنستو نارا. موسی این رو نگفته است، این انتقال قرآن است با این زیبایی و اعجاز لفظی منتقل میشد. چرا؟ چون ایناست به معنای رؤیت، دیدن و نظری است که در اون انس و دلگرمی و وابستگی میاد، لذا این واژه را به کار میبرد. اگر این رو برداریم و هر کلمه معادل بگذاریم، به تمام معنا مفهوم سقوط پیدا میکند و دیگه اون معنای اول رو ندارد. و این بیبدیلی و غیر قابل جا به جایی واژگان از وجوه اعجازی است که در سراسر قرآن دیده میشه. اگر پیامبر میگفت قل انما انا انسان مثلکم، خراب میشد کار. بعد قرآن به اون میگوید بگو قل انما انا بشر مثلکم، من در بعد بشری که بشره دارم و پوست و جلد دارم با شما یکی هستم، ولا در مقام روحی که یوها الی وحی اومده است، این روح رو چنان متعالی و گسترده و بزرگ کرده است که شما کوچک دلان چگونه میتوانید با دریا دلان خودتون رو کنار هم بگذارید و سوت دل بدانید؟ مسلم این چنین نیست. پس این چهارم هم نکته بسیار مهم و زیبایی بود که خدمت عزیزان مطرح کردم. پنجم، در بعد اعجاز لفظی و ساختاری قرآن، اعجاز هماهنگی کلمات و ضرباهنگ آیات شریفه قرآن است. یعنی اینکه هنگامی که کلمات و ترکیبات قرآن رو نگاه می‌کنیم، یه همگونی، پیوستگی و یه حسن رفاقت و چیدمان اون رو به اصطلاح شگفت‌انگیز و زیبا می‌بینیم. یه خوشنشینی کلمات در جمله، یه عدم تنافر. بگذارید که این رو باز بیشتر خدمت عزیزان توضیح بدم. این واژگانی که خداوند در قرآن به کار میبرد، ارتباط این واژگان، ختم این واژه و ابتدای اون با کلمه دیگه، ارتباط این واژه با واژه بعد و قبل، هیچ کلمه نامعنوس نامتجانسی که شیرین بر لب نباشد و گوارای در گوش نباشد نمیشنویم و نمیبینیم در قرآن کریم. واژگانی به کار برده میشود که هیچ ثقل و سنگینی بر زبان نداره در تلفظ، برای گوش سنگینی نمی کند شنیدن آن، و زیباترین واژگان است. بالاخره میدونیم که این خصوصیات کلمات است. گاه بعض از کلمات ثقل در ادا و سنگینی دارند عزیزان، حالا چه به شکل لفظی، تک به اصطلاح عرض به کلمه و واژه‌ای با چند سیلاب، یا با هجاها و سیلاب‌های مختلف در ارتباط با کلمات قبل. یه اصطلاحی بوده است، این رو در علوم بلاغی بررسی می‌کردند، در همون سه علمی که عرض کردم می‌گفتند تنافر حروف و تنافر کلمات و واژگان، و اینکه مثلا این کلمه ممکن اگر بخواد با کلمه دیگه کنار هم بنشیند به اصطلاح زبانشناسی در اقتصاد زبان هماهنگ نیست. یعنی اینکه در کلام عرب مثال می‌زدند در کلام‌های عربی که و لیس قرب و قبر حربن قبرو و قبر و حربن به مکان قفرو. من خیلی با زحمت سعی کردم این رو الان درست بگم و درست این شعر رو بخونم که قبر حرب در مکان و در دره گودیست و در کنار قبرهای دیگر نیست، اما تلفظ کلمه و لیس قرب و قبره، قرب و قبر، اینها به دلیل نزدیکی حروف و کلماتشون تنافر دارن، نمیشه اینها رو با هم درست. و اگر پارسی گویم شما رو خوشتر است، بالاخره ای تاجر تو چه تجارت میکنی؟ حالا این رو سه مرتبه بگی. و خدا رحمت کند قدیمی هامون رو میگفتن قوری، سه مرتبه بگو مادر، قوری گل سرخی. بعد یه مرتبه میگفتیم میشد بار دوم میشد گوریه به جای قوری. این گاف و قاف نمیشد و این نزدیکی تلفظ اینها و مخرج اینها موجب میشد که این خلط پیش میامد. در کلام خدا خداوند واژگانی رو به کار بسته است که در تلفظ و ادا ولو در سنگینی کلمه بسیار دلنشین گوش نواز. ببینید عزیزان، مثلا در قرآن کلمه لب به کار برده نشده، اما الباب به کار برده شده، جمعش رو خدا به کار میبره. تو کلمه اگر میخواست لب قرار بگیرد با توجه به تشدیدش و سنگینی و ثقلش با کلام بعد در تلفظ دچار مشکل میشد، اما الباب و جمع اون ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اگر خداوند میگفت ان فی ذلک آیات لذو اللب نمیشد لأولی الالباب، اون روانی و شیرینی در تلفظ دیده نمیشد و اون هماهنگی دیده نمیشد. در هیچ کجای قرآن ما در خوندن آیات هیچ قلقی نداریم، هیچ غیر روانی انعقاد نداریم، تمام اون زیبایی و روانی است و عذوبت و شیرینی و عدم تنافر. و این یه اعجاز زیبایی است که به لحاظ لفظی و ضرب آهنگ کلمات و تلفظ و ادای کلمات کاملا در قرآن مشاهده میشه که زیبایی روانیه. بالاخره این رو من در پارسی گفتم چون این مقداری تنوعی هم ایجاد بشه، این مثال رو گاهی زدم. بالاخره دلبسته یاران خراسانی خیشم، سرزمین خراسان است و بوی علی ابن موسی رضا میدهد همه جای اون. اما بالاخره ما در نامگذاری ها میبینیم اثرگذار بوده در یه چیزهایی. خب ما مناطق زیبایی اطراف مشهد داریم که اینها ییلاق‌های بسیار خوب و زیبا و شکل‌های خاصی هم پیدا کرده است. مثلا فرض بفرمایید ما روستایی در اطراف مشهد داریم به نام این نوقاندره بوده است، بعد شده است نوقاندر، بعد شده نوقندر. خب ما روستایی داریم در حال میخواد دامنه الله اکبر باشد یا میانه باشد یا در خلج باشد، بالاخره به نام بغمج، بسیار روستای پرآب زیبا و مردمان شریف و بالاده و پاینده، همه بالاخره مردمان شریف. اما از اون طرف هم منطقه‌ای داریم، روستایی بوده است که حالا البته شکل روستایی جدا شده است دیگه، اون حالت رو ندارد، به نام شاندیز، شاهاندژ، شاهاندژ شده شاندژ و شده شاندیز. حالا ما دیگه خود این لفظ و این کلمه کمک کرده است به این که یه محصولی در اینجا وجود داشته باشد که شما در دل اروپا هم میرید، در کشورها این طرف اون طرف هم میبینید، بعد میبینید که این شاندیز در کنارش کلمه یه لفظی هم از قضاها وجود دارد که بالاخره ارباب دل و معنا این رو خوب میفهمند به معنای لفظیش. و این ششلیک شاندیز، این کلمه شاندیز و رستوران شاندیز موجب شده است که بماند. یعنی لفظ شاندیز، تلفظ اون، زیبایی لفظ اون و فخامت اون موجب شده است که کمک کنه به این که این محصول و این عرض به خدمتون تولید به اصطلاح قضایی بیشتر ماندگار بشه با این کلمه. و این اگه شاندیز نقندر مثلا این شکلی که نقندر نشد، بالاخره این شکلی که شاندیز شد. و خود لفظ میخوام بگم این تأثیر خودش رو دارد. ما دیدید کسی آیا سوال میکنم نقش ابرو و نقش چشم جدی تر است در اداء به اصطلاح حقایق و بیان انسان و شخصیت انسان، یا نقش مثلا این پلک یا مژه انسان؟ خب مسلم نقش چشم. و اما دیدید هیچ وقت کسی نام دختر خودش رو چشمان بگذارد یا ابروان بگذارد؟ آه، مژگان میگذارند. در پارسی دارم میگم، این مژگان تلفظش رو ببینید چقدر زیباست، اما ابروان این تلفظ رو نداره، لذا کمک نمیکنه به نامگذاری و نمیپسندد گوش. خداوند سبحان واژگانی و الفاظی رو در نهایت تراشیدگی و عذوبت میگذارد. و میخوام بگم عزیزان، شاید یکی از علل ماندگاری کسانی که در ادب پارسی شعر اونها و نظم اونها ماندگار شده است این بوده است که به این راز پی بردند. اگر خواجه رو میبینید در اون اوج بلندای غزل و زیبایی ماندگار در دل پارسی زبانان و ایرانیان، یک عاملش این بوده که جناب خواجه تراشیده است، میناگری کرده از واژگان رو، یک بار نگفته، یعنی جاز نزده مانند مولوی، بلکه سمفونی گفته است، بلکه تراشیده است و واژگان رو کنار هم چیده است و با چنین محبتی دست یافته است که البته اون هم نیست، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. و کار خودش رو جناب خواجه انجام داده است، مبتنی بر درس آموزی از کلام الهی. آخرین نکته و ششمین نکته رو عرض می کنم در این بحث اعجاز به اصطلاح لفظی و ساختاری خدمت عزیزان، روش ترکیبی بیان مطالب در قرآن به لحاظ لفظی ورای معنا عرض می کنم. یعنی این که در قرآن میبینید به تعبیر ادیبانه ترکیب مزجی حاکم است، یعنی خداوند یه مطلبی رو که بازگو میکنند در لابلای این مطلب مطالب دیگری رو در دل آن بازگو میکند و متولد میشه. یعنی یه ساختار لفظی رو دارید میبینید اما یک بار تغییر میبینید، تفاوت میبینید و جور دیگری مطلب میشه. اگر خداوند سبحان داره از موسی میگوید و الان در حکایت موسی است، یک بار میبینید یه موضوع دیگه مطرح میشه. اگر از تشبیه و طبیعت میگفت، یک بار از عیسی میگوید، حکایت و قصه مطرح میشه و باز در دل اون حکایت حکایت دیگری مطرح میشه. یعنی این شیوه ترکیب پیچیده مزجی نیومده خدای سبحان در قرآن ساختار کلام رو به گونه‌ای قرار بده است که یه فصلی یه بابی در این جهت مجزا، بلکه این ترکیب تو در تو یکی از ابتکارات و ابداعات و اعجازاتی بوده است که در قرآن آغاز شده است و دیگران اومدن از این اقتباس کردن. و این رو به عنوان مثال برجسته عرض می کنم، فارغ از این که بالاخره ما عیب می چون که به گفتی هنرش نیست، بگو با تمام این که حقیر تابع عقاید جلال الدین رومی نیست و من تفکرات جلال الدین رومی رو به عنوان یه عالم به اصطلاح صوفی و عارف عرض به خدمت عزیزان اشعری مزاج و تابع فقهی از فقه چهارگانه، شاید این طبعا عقیده من نیست، اما ارزش کلام او و جایگاه او و نقش او رو در ادب می ستایم و در جای خودش مشخص و روشن. اما بدونید به تعبیر شیخ بها، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چو قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل. مثنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پهلوی، هست قرآن در زبان پهلوی. یعنی این مثنوی، این 26,000 بیت، این جایگاهی که پیدا کرده است در بشریت به طور کلی، نه در میان ما پارسی زبانان که یه وقتی شاید در سال 2000 و چند بود خاطرم نیست، جز به 5 منشورات و کتبی که با تیراژ بالا در ایالات متحده آمریکا چاپ میشد، مثنوی نیکلسون و ترجمه نیکلسون مولوی بود، مثنوی مولوی بود. خب میخوام عرض کنم منظر بارکتون، ببینید دقیقاً سبکی که در مثنوی میبینید تابع سبک مزجی و ترکیبی و تو در توی قرآن است که یه حکایت شروع میشه، یه مطلب شروع میشه، یه مرتبه از دل اون مطلب دیگر، مطلب دیگر، الکلام یجر الکلام، از سخن سخن شکافت. و این یه سبکی بوده است که قرآن و یه کاری بوده است که ذات حق در کلام خیش در این معجزه الهی که این هم عاملی شده است برای عدم ملال و عدم کسالت در ساحت قرآن ایجاد کرد و فرمود. شش نکته رو من زیر مجموعه اعجاز به اصطلاح لفظی و ساختاری قرآن خدمت عزیزان خانم ها آقایان مطرح کردم. اما بریم سراغ اون بخشی از وجوه اعجاز قرآن که همگانی است و لذت رو همه میبرن و نیاز به دانستن زبان ادبیات عرب و کنکاش ادبی در آیات شریفه قرآن ندارد. اون بعد به اصطلاح بعدی رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، یعنی اعجاز معنایی و محتوایی رو. اولین نکته ای که در این باب باید خدمتون عرض کنم اعجاز بیان معارف قرآن است. خداوند سبحان در قرآن اندیشه هایی رو در باب حقایق باورها و عقاید انسان ها مطرح می کند که سه حوزه اصلی و سه ساحت اصلی دارد: توحید، نبوت و معاد. اما اعجاز قرآن در این باب شگفتا که هنگامی که بناس خداوند توحید رو در این کلام مطرح کند، توحیدی که در این کلام مطرح می شود توحید تورات و انجیل نیست، توحید هیچ متنی بشری و الهی در طول تاریخ پیش از قرآن نیست. یعنی فقط می توانید بگویید یک سوره مبارکه اخلاص در قرآن، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، به لحاظ اختصار و غنا و محتوا پهلو میزند با میراث توحیدی همه پیامبران الهی در گذشته و این معجزه است. لذا همین یک سوره رو پهلوانان میدان تفسیر وقتی شرحش کردن شاید میبینید 400-500 صفحه شرح همین یک سوره و یک خط و نیم آیه قرآن رو نوشتن و گفتن. اگر آیات پایانی سوره مبارکه هش را هو الله الذي لا اله الا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر رو تا پایان باز کنیم، شرح کنیم، در باب توحید الهی مات و مبهوت میمانیم. اگر آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید رو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم، همین چهار صفت کافی است برای بیان معرفت الهی و شناخت حضرت ذوالجلال با تمام پهنا و زیبایی ها و عظمت اون. و این شیوه بیان معارف توحیدی دیگه خاص قرآن است و بس دیگه، حالا برسیم به آیه الکرسی، برسیم به آیه نور و غیره که دیگه اینها در جای خودش بماند. در مورد پیامبران الهی و بحث نبوت، شیوه معرفی پیامبران الهی، این که خداوند میبینید چگونه از یوسف میگوید، چگونه خلوتخانه یوسف رو بازگو میکند، حالات یوسف رو از چاه یوسف میگوید، چگونه حقایق زندگی این مرد رو در فصل فصل زندگی بازگو می کند، شش فصل زندگی موسی رو مطرح می کند با تمام شگفتی ها و زیبایی ها و انحساراتی که در اون دیده میشه و مطرح میشه. سلیمانی که پیامبر معرفی می کند آیا سلیمانی است که در عهد عتیق خوانده می شود؟ آیا داوودی است که در عهد عتیق است؟ آیا همون داوود پادشاه داوود و پادشاه سلیمان است یا نه؟ یه شخصیتی است که علم نامنت قطیر، چگونه زبان پرندگان میداند. سلیمانی است که از یه 10-15 آیه اون یه مفسر خرد کلام الهی میتواند 14 اصل ناب به مدیریتی رو برون بکشد در سوره مبارکه نمل و کتاب ملک سلیمان رو رقم بزند. این سلیمان رو قرآن معرفی میکند و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون. از این آیه من شروع کردم و 14 اصل رو در طی 20 آیه برون کشیدم از ماجرای سلیمان. 14 اصل کارآمد جدی مدیریتی رو از اصل تفقد و نظارت تا پایان اون که هدف گذاری است. خب این شیوه بیان نبوت قرآن است که اعجازگونه خداوند پیامبران رو مطرح می کند. و باز هم اشاره کردم یه وقتی به دوستان که این کتاب قرآن و عرض به خدمتون کتب مقدس خانم دنیز ماسون، این محقق فرانسوی که میاد و قریب 50 سال از عمر خودش در کشورهای اسلامی به خصوص در مراکش طی می کند و می گذراند و بعد این کتاب رو می نویسه و مقایسه می کند گزارشات قرآن رو با گزارشات تورات و انجیل، قابل تأمل و دیدن و وجه اعجاز رو شناختن است. در مورد معاد همینطور، از لحظه مرگ که حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، خداوند شروع می کند از اون لحظه جان دادن که روح به چنبره وجود انسان میرسد و دیگه در حال مفارقت است و بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، از اون لحظه شروع میکند و این مراحل بعدی میرد من برائهم برزخون الی یوم یبعثون و عوالم بعدی و تا خود قیامت و حالات قیامت و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. اون شیوه آوردن به قیامت، محضر الهی، محکمه خداوند، کتاب دادرسی الهی، وضع الکتاب و جیء بالنبیین، هیئت منصفه رسیدن انبیا به صحنه و داوری خداوند، اجراء حکم، بعد جزئیات بهشت، جزئیات دوزخ، صدای زفیر جهنمیان، صدای دلنشین ترنم بهشتیان، هیچ خبری از اینها نیست. اینها اون نیست که از روی اون کپی برداری شود و کمدی الهی دانته نوشته بشه، این که اون نیست. آنچه را که خداوند در باب معاد مطرح می کند اعجازگونه مطرح می شه، حقایق و معارفی که در این باب حضرت پروردگار مطرح می کند. پس یک، شیوه اعجاز بیان معارف قرآن است. دو، اعجاز تشریعی حقوقی قرآن، یعنی اینکه خداوند در بیان نظامهای اجتماعی و قوانین و قانونگذاری هایی که در قرآن بازگو می کند اعجازگونه مطرح میکنه. من خیلی گذرا میگم که زمان رو باز در نظر بگیرم خدمت عزیزان، ملاحظه بفرمایید شما. گاهی من در اون ساعت که ما را وقت خوش بود بیشتر روی این آیه بحث کردم. میتونید مراجعه کنید سوره مبارکه روم آیه 21، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. خداوند در قرآن همه چیز را، امنیت اجتماعی را، امنیت اخلاقی را، امنیت روانی را از نقطه خانواده آغاز می کند در قرآن و از شکلگیری ارتباط زن و مرد و نظام خانواده محقق شدن و نظم خانواده محقق شدن، از آیات و نشانه های الهی نست که از جنس خودتون زنان و مردان براتون زوج آفریده است. چرا؟ با سه تا اصل این زوجیت محقق میشه و پا بر جا میشه و شکل میگیرد. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، اصل تسکین و آرامش بخشی، اصل مودت و مهرورزی، اصل رحمت و اغماز و گذشت. این سه تا اصل رو که میچینید، سه ضلع مثلث سعادت اجتماعی که بنیان اون از خانواده شروع میشه، به چه زیبایی قرآن میپردازد به ویژگی های خانواده و ارتباط زن و مرد در آیات متعدد. نساؤکم حرثٌ لکم، اینو من توضیح دادم در جای خودش، بریم ببینید هفت ویژگی که در این آیه وجود داره چیه که خداوند این تعبیر رو به کار میبرد. قوغاست. در بعد تعهدات اجتماعی میبینیم در شکل گرفتن قوام اجتماع، مبنا رو خداوند سبحان بر چیزی قرار میدهد که شاه بیت کلیدی پابرجایی جامعه است عزیزان، و اون چیزی نیست جز اعتماد. به این اعتماد دست نمیدهد مگر با پیمانداری انسان ها، که عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. این که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمون ها پای بند و عقد و پیمانتون باشید. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی که عمل نمی کنید؟ بعد پیشوایان دین فرمودن لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا وعده میدید وعده‌ای که نمیخواید عمل کنید و به عهدتون و به پیمانتون وفاداری نمیکنید؟ مؤمنان کسانی هستند که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی هستند که پای پیمان و عهدشون تا پای جان ایستادند و استوار و محکمند. چگونه جامعه رو پابرجا میکند قرآن با تعالیم ویژه‌ای که در این جهت، تو اون جامعه ای که کسی این مسائل رو نمیداند، تو اون شرایط اجتماعی باده با سنگلاخ بادیه‌ای که این مقولات اصلا جایگاهی ندارد، چگونه بنیان رو میگذارد و سنگ بنا جامعه رو و رشد اجتماعی رو بر مبنای تعهدات اجتماعی قرآن این گونه مطرح میکند و بازگو میکند. و ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مبنای عدل و احسان رو بازگو میکند. در مقوله به اصطلاح نظم بخشی به تجارت، به امور مالی. دیگه من شاید هم یه جمله بگم کفایت میکنه. طولانی ترین آیه قرآن کدام آیه است؟ آیه 282 سوره مبارکه بقره. نام این آیه چیست؟ آیه توده. مراجعه بفرمایید در مشکات قریب 15 اصل و قاعده رو من در این آیه شریفه در 80 صفحه نوشتم تفسیر اینو. بزرگان فقها، بزرگان به اصطلاح کسانی که آیات الاحکام رو بررسی می‌کردند در گذشته قریب 20 حکم رو از این آیه شریفه استخراج کردند. متأخرین ما، دانشمندان و بزرگان، حقوقدانان ما اومدن از این آیه شریفه همین مقدار قواعد و اصول رو استفاده کردند در قوانین تجارت، قوانین مدنی از این آیه بیرون کشیدند. از آیه دین یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا. وقتی که بین شما مسلمانان دینی است، یعنی تعهد و بدبستانی شکل میگیره، تعهد مالی است، بیاید مبنا رو بر کتابت و سند نویسی قرار بدید، تنظیم سند کنید و تنظیم سند هم با این ویژگی ها باشد. برید نگاه کنید ببینید چه قوقایی است در اونجا. واقعا معجزه وار خداوند میپردازد به این مقوله، به ریزه کاری های اون در طی آیه یک صفحه‌ای میپردازد و بازگو میکند و مطرح میکنه. خب نگاه کنید این نظم اجتماعی که ذات حق در تعامل حقوق اجتماعی مطرح میکند با انسان ها. مفهوم قسط و مفهوم عدل چگونه در قرآن لیقوم الناس بالقسط به عنوان یک غرض و غایت آمدن پیامبران مطرح میشه. بعد قسط چیه؟ اون شایست سالاری و پاسداشت شایستگی به معنای اون میشه قسط در قرآن. عدل اون پایبندی به تعهدات حقوقی و قانونی، اجرای عدالت میشه. بعد به یه جایی میرسه که ما تو مبهوت میماند انسان. کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. نکنه که بغض و کینه با کسان و جماعت و قومی شما را وادار کند که عدالت ورزی نکنید. اینجاست که اگر با دشمنتون عدالت ورزیدید، این به تقوا نزدیک است. اگر با دوستان عدالت کردید که کاری نکردید. وای وای از اون روزی که مفهوم عدالت و قسط در میان مخاطبان قرآن بیرنگ و کمرنگ شد. و نظم بخشی به اجتماع به لحاظ روابط اجتماعی و اخلاقی اجتماعی، خب این قوغاست دیگه. بالاخره این آیات متعددی که در سوره مبارکه پیاپی دو آیه پشت سر هم با فاصله چند آیه در سوره مبارکه آل عمران میبینیم که شرح مبسوط اون رو نوشتیم، آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و آیات دیگری که در قرآن در این باب گفته شده است. این مقوله امر به معروف و نهی از منکری که قرآن باز میکنه با همون روایت قرآنی اون، با پایه های قرآنی اون، با مفهوم معروف و منکر قرآن، قوقاست عزیزان. دیگه الان زمانی نیست که بالاخره در دور قبل که سوره مبارکه اسرا رو میگفتم اشاره کردم به ماجرای پروفسور مایکل کوک آمریکایی. اونجا خدمت دوستان گفتم که وقتی اون غروب یک شنبه در ایستگاه قطار شهری شیکاگو دید اون صحنه، اون تجاوز رو، اون تعدی مردی به زنی رو، این رو دید و هیچ کسی کاری نمیکنه، همه دارن تماشا میکنن، تا بالاخره انگیزه شد این فارغ التحصیل کمبریج مسلط 5 زبان اومد، بیش از 1000 رفرنس رو در عربی و فارسی نگاه کرد و یافت که امر به معروف و نهی از منکر یه ساختاری است که میتونه در این موارد چگونه به اجتماع کمک کند و یه حمایت اجتماعی ایجاد کند. و نوشت اون کتاب معروف را که دوست عزیز و تواندند صاحب قلب من این رو ترجمه کردن با عنوان شایست و ناشایست در اسلام. سوم از ابعاد و وجوه اعجاز معنایی و محتوایی قرآن کریم، اعجاز اخلاقی قرآن است. یعنی مفاهیمی که اینها به لحاظ اخلاقی در قرآن آموزش داده است عزیزان، اگر با مفهوم قرآنی درک شود شگفت‌انگیز است. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست وصف آن یاری که او را یار نیست. یعنی واقعا زبان قاصر و کوتاه است از اینکه من بتونم خدمت دوستان، زبان دیگه از اجازه نمیده. مفهوم صبر رو با روایت قرآنی اون اگر بفهمیم، نه این صبری که صبر است و فلان است و اینا، نه صبر نکنم چه کنم، نه نمیدانم عرض بنشینم و صبر پیش گیرم، نه همون صبری که نه انفعال است بلکه فعل است، همون صبری که نماد تعقل انسان است و قوقاست دیگه بودین رو بریم جای خودش، مفهوم صبر رو که اشاره شده است، مفهوم کظم رو، مفهوم عفو رو. گاهی عرض کردم به دوستان اگر همین آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی نیم خط است، اگر بیاد این فلسفه اخلاق در جامعه باشه و مبنا و سرمشق رفتار اخلاقی اجتماعی باشد، به خداویندی خدا میتوان سوگند یاد کرد که پرونده های دادگستری ما فروکش میکند، به نیمم نمیرسد. اگر خذ العفو، شما در هم زندگی خانوادگی نگاه کنید، اگر بنای یه زن و شوهر این باشه که هر رفتار هم رو ذره بین بردارن ببینند و بعد یادداشت کنن تو ذهنشون، اینو طبقه بندی شده سیف کنن به قول دوستان، بذارن توی فایلی که باز یه روزی باز کنن جوابشو بدن و مقابله کنن، ها تو اون روز اینو گفتی که من این کارو کردم، تو اون روز این رفتارو کردی که من این کارو کردم. اگر این یکیش به نفع من، دویش به نفع تو، اگر این بازی‌ها در زندگی باشد مگر زندگی میماند؟ این تمام اعصاب و وجود و فکر و توان انسان صرف مقابله میشه دیگه، چیزی برای انسان باقی نمیموند که در زندگی. اما خذ العفو، ما یه پیگیری داریم، چیزی را، نکته‌ای رو، مطلبی رو پیگیری کردند و به سزا رساندن، این قصاص است نامون. اما منع پیگرد میشه عفو. قرآن میگه در بسیاری از موارد ما باید منع پیگرد کنیم، نه به خاطر اون کس بلکه به خاطر خودمون، آرامش ماست، نشاط روحی ماست و قرار ذهنی ماست که اقتضا میکنه دیگه خیلی از مسائل رو فراموش کنیم، پیگرد نکنیم. و اگر این نباشد زندگی سامان نمیگیرد عزیزان. یه نیم آیه میتونه بعد و امر بالعرف و هر زن جاهلین که قوقا دارد که بماند. حالا مفهوم تقوا رو اصلا فقط در قرآن، اگر تقوا رو کسی بفهمد و زیر مجموعه های تقوا رو بداند، و معجزه قرآن از کلمه تقوا و مفهوم تقوا که مولا المتقین، امام المتقین، امیر المؤمنین در خطبه متقین نهج البلاغه گوشه هایش رو باز میکند و شرح و بیان اون بازگو میکند. چهارم، اخبار قرآن از وجوه غیب و مغیبات است، اینکه خداوند سبحان در قرآن اخبار پنهانی رو مطرح میکند. خب این نیست مگر بحث اعجاز که کسی توان اون ندارد. حالا این اخبار پنهانی ممکنه مربوط به گذشته باشه، یعنی شما میبینید بغلغت الابواب و قالت هی تلک، از کجا این پنهان خانه و نهان خانه یوسف و زلیخا داره مطرح میشه؟ از کجا گفتیم مادر موسی لا تخافی ولا تحزنی، بنداز این بچه رو تو این صندوق بگذار درون نیل بیفکن، نگران نباش، انا رادوه الک، ما برش میگردونیم به تو. این مال کجاست که خداوند مطرح میکند این رو؟ یه غیبی است که از گذشته زمان داره مطرح میشه. حالا این غیب گال مربوط به حاله، یعنی منافقان نشستن در خانه های تیمی خودشون یه تصمیمات شومی رو علیه پیامبر گرفتن، بعد پیامبر صداشون میزند فردا میگه نکنید این کارها رو. میگن نه ما اونجا نشسته بودیم شما رو دعا میکردیم پیامبر. پیامبر میگه خیلی خوب برید حالا، خدا انشاءالله شما را هدایت کند. بعد میان بیرون میگن ای میدونست، اما یقولون هو اذن، چقدر خوش باور حرف ما را باور کرد. یعنی خداوند اخبار غیب حاضر رو به پیامبر منتقل میکند در قرآن. غیب از غیب گذشته، غیب از غیب حال، غیب از غیب آینده، یعنی حوادثی که میخواد در آینده رو بشه. غلبت روم، آغاز سوره مبارکه روم، فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، رومیان مغلوب شدن اما 3 تا 9 سال نمیذاره که اینها غالب میشن و پیروز میشن بر ایرانیان. این خبر رو قرآن بازگو میکند و شد، و مسلمانان از این خبر عجیبی که خداوند داده است چه فرحی پیدا کردن، از این غیبی که پیامبر و نبی مکرم بازگو کرده است. ماجرای فتح مکه است، خدای سبحان بازگو میکند و به پیامبر، وقتی که اشکهای پیامبر جاریست بالا کور دارن نگاه میکنن به این شهر، میگد که نگران نباش، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، کسی که قرآن رو بر تو نازل و فرض کرده است تو رو برمیگردوند. بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا، دست میده. اگر پیروزی بدر است، سوره مبارکه قمر، سیهزم الجمع و یولون الدبر، این پیش بینی رو میکند که اینا تا دروازه های مکه میگریزند مقابل شما مسلمانان و فرار میکنند. و برید فراتر، جلوتر زمان، آینده زمان رو پیش می‌بینید. زمین چی میشه؟ خورشید چی میشه؟ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت، و تمام این حقایق رو دارد، آینده زمان رو پیشگویی می‌کند و بازگو می‌کند و این غیب رو آشکار و عیان می‌کند. که دامن این هم دراز بود. پنجمین وجه اعجاز معنایی و محتوایی قرآن، اعجاز علمی و طبیعی قرآن است عزیزان. یعنی مطالب علمی رو، مطالب طبیعی رو در طبیعیات که قرآن بازگو می کند که آینده زمان برای بشر تفسیر کرده است و خواهد کرد. مثل چی؟ مثل آغاز پیدایش زمین و زمان، پیدایش کائنات، آیه 30 سوره مبارکه انبیا، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیه، نمی‌بینید تمام این مجموعه چگونه فرو رفته در هم بودن؟ رتق بودن، ما فتقشون کردیم، بازشون کردیم و از هم گشودیم و این آفرینش چگونه به این کائنات شکل گرفت. این که خداوند سبحان می‌فهمد و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما این آسمان و زمین را آفریدیم و آن به آن در حال توسعه اون هستیم. 1970 بود که نظریه توسعه هابل قطعیت خودش رو پیدا کرد. خداوند داره میگه ما آن به آن در حال توسعه آسمان و زمین و مجموعه هستیم. ماجرای جنین شناسی و امبریولوژی قرآن چه نامسلمانانی رو از دانشمندان این رشته به باور اسلام وادار کرد. یعنی اگر مسلمان نشدند، حقانیت وحیانی این حقایق رو پذیرفتن یا مسلمان شدن. از آقای کیتمور بگیرید تا بیاید جلو و در طی زمان کسان بسیاری که لیست اینها رو در کتاب‌های مفصلی نوشتن، اصلا کتاب در این باب داریم ما که نام این دانشمندان هست که به لحاظ وجوه اجاز جنین شناسی و نطفه و علقه و مزغه و غیره آمدند و پذیرفتند و ایمان آوردند. شما میبینید خداوند در آیه 2 سوره مبارکه ای رد میفرماید ما این آسمان ها و زمین را آفریدیم به غیر عمد ترونها. اینها یک ستونهایی دارند، اما این ستونهای ندیدنی است که اینها رو نگه می‌دارد، این آسمان و زمین. خداوند داره نیروی جاذبه رو، گرانش رو مطرح می‌کند به زیبایی در این آیات شریفه و علی ابن موسی رضا هم شرحش می‌کند. عمدن بلاکن لا ترونها، این ستونها هستند، این نیروهای چهارگانه، اما شما نمی‌تونید ببینیدشون. بازگو میشه و مطرح میشه و گفته میشه. اگر و من کل شیئن خلقنا زوجین رو مطرح می‌کند، قانون زوجیت عمومی 1700 مثلا خورده ای بوده است که توسط لینه مطرح شد. قانون زوجیت عمومی در گیاهان رو عرض میکنم، اون موقع مطرح شد، اما قرآن بازگو میکند انبتنا فیها من کل زوج بهیج، این بحث زوجیت رو مطرح میکند در گیاهان و مطرح. و خلاصه این که 1976 پرفروش در این کتابی که در فرانسه مطرح شد، قرآن، تورات، انجیل، دانش تجربی، آقای موریس بوکای، این دانشمندی بود که مسلمان شد و این کتاب رو نوشت در مورد این مسائل و این حقایقی که در قرآن وجود دارد. و ده ها کتاب دیگر، پیشگویی های علمی قرآن رو برید این کتاب رو بخونید، پیشگویی های علمی قرآن از عزیزان و دانشمندان خودمون نوشتند، این کتاب پارسیست. و دلائل الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم، عرض به خدمتون این رو آقای سیف الدین کاتب نوشته است. و تألیفات متعدد، صدها تألیفی در این باب که در این سالهای اخیر، در این 50 سال اخیر در این باب بیشتر نوشته شده است و این دنیای حقایق رو بازگو می کند. و آخرین قسمت رو در این بخش، ششمین عنوان رو در این قسمت اعجاز محتوایی و به اصطلاح معنایی قرآن بگم و این قسم تمام کنم عرضم رو، بحث جامعیت و عدم اختلاف در قرآن کریم، جامعیت و عدم. ببینید در قرآن شما، بسیاری از بزرگان اومدن، دانشمندان ما این کار رو کردن، سرفصل مطالب قرآن رو تجزیه کردن که در قرآن چند تا سرفصل وجود داره، به تعبیر دایره المعارفات چند تا مدخل وجود داره، قریب شاید فراتر یا همین حدود 1000 مدخل رو رقم زدن. یعنی ما 1000 موضوع مستقل در قرآن داریم. این مقدار جامعیت مطلب از یک کسی گفتن که نمیشه، یه بشر که نمیتونه اینها رو بگه. این الان که ما آن با آن علوم داریم تجزیه میکنیم، تخصصی تر میکنیم، به این شیوه سخن گفتن یه اعجازیست. اما در این حال این نکتهش مهمه که این جامعیت 1000 سرفصلی باشد، آن بدون اختلاف و تناقض. یعنی شما تناقضی هم در اینها نبینید، در این مطالب در طی 23 سال گفته بشه، منتقل بشه برای بشر با 1000 سرفصل. اما ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این از نزد غیر خدا می بود در اون اختلاف می دیدید و تفاوت می دیدید، اما هیچ تفاوتی از ابتدا تا انتهای اون و هیچ تناقضی در حقایق اون، نه به لحاظ لفظی و نه به لحاظ معنایی وجود ندارد. این رو هم برای تنوع میگم، از جناب خواجه گفتیم، بگذارید مزاحی هم با دوستانمون بکنیم و بالاخره ببینید بنده میپذیرم که واقعا شما در کورده کشور ما هم که میروید در کنار این قرآنشون، این مفاتیحشون، میبینید که یه حافظ هم دارن در خیلی از خانه های ما. و این شبهای خوششون رو گاه به حافظ می گذراندند و می گذرانند اهل دل و اهل معنا و چه لذت ها بردند و چه وامدار این رند شیرازی هستند. اما و واقعا غزلیاتی رو می بینیم در میان غزلیات حافظ که باید گفت که هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد واقعا. یا و آن هر شب نمی در این ره سر موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. باید گفت در اینها استادان بزرگان نشستن، گاه می غزل رو می بینید واقعا صدها صفحه شهر کردن و ماها و سالها باید می گفتن شرحش می کردن. این حکایات رو نقل می کنن از عارف بزرگ آمیز جوادهای ملکی، ملکی تبریزی. ایشان میگن که من دو مرتبه توانستم تنها این غزل حافظ رو بخوانم و هر دوبار که خواندم مدهوش و ناتمام ماند. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. رندان بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارد مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این بلایت. بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. تا میرسد به اونجا که عشقت رسد به فریاد، در خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. قوغاست این عارف بزرگ که نتونستم تمام کنم این. هر بیت اون بیت الغزل، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، همه بیت الغزل. اما همین جناب خواجه میگوید در غزلی که یه مرتبه انسان احساس میکنه این تفاوت و اختلاف سطح فکری و نقلی کجاست. احمد الله علی معدلت سلطانی، احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بود منزل نبود در سفر روحانی. خب این غزل رو بذارید کنار، اون جوزا سحر نهاد حمائل برابرم، یعنی غلام شاه هم سوگند می خورم. این چه غزلی، چه زیبایی هایی در این وجود داره. در قبال اون که ساقی به نور باده برف روز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، در پیاله عکس روی خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر شریده ی عالم دوام ما. و این در زندگی همه این بزرگانی هست که یه تألیف و یه اثر رو در طی تالهای متمادی انجام دادن. این تناقض ها تفاوت ها رو کاملا حس میکنید. 23 سال از اقرا بسم ربک الذی خلق تا پایان اون وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، نه تناقضی نه تفاوتی با اون جامعیت هزار سرفصلی که این وجه اجازی است برای کلام الهی. این ششمین وجه از قسم اعجاز معنایی و محتوایی قرآن بود که خدمت عزیزان بازگو کردم. به همین خاطر عرض میکنم، دیگه وقت گذشت، زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد، من همین جمله رو بگم تمام. به همین خاطر عزیزان مشاهده میکنید که این تحدی قرآن پاسخ داده نشد. در عصر زمان نزول قرآن، در زمان خود پیامبر بعد از اون، هیچ خبری ما نداریم. اگر بعضی ها به مزاح و شوخی اومدن گفتن الفیل ملفیل و لهو خورتو منتویل، دیگه این خنده ها و فکاهی هایی بود که شکل گرفت و هیچ رمقی برای مطلبی نبود که بتواند کسی تحدی با قرآن کند. روزگاران گذشت، در طول تاریخ همین جمله پایانی من و امروز هم عزیزان همین است. امروز هم ما شاهد این معنا هستیم، یعنی در این 50 سال اخیر که جهش مسلمانی و جوشش مسلمانی در جهان بشریت و کره زمین بوده است، فعال شدن بسیاری از کسان که بخوان یه چنین کارهایی رو انجام بدن. نمیخوام اسم ببرم، لیست کنم این اسامی رو، اما اومدن کسانی که این کارها رو انجام دادن. اخیراً مثلا دنی اخیراً که عرض میکنم این 20 سال اخیر، خب بالاخره متاسفانه یه اسرائیلی تبار تابع امریکا که در کسوت کشیش مسیحی هم کار و تلاش میکرد و میکند، اومد و یک کتابی رو به عنوان انجیل دوم در تعارض با قرآن مثلا نوشت، 366 صفحه، و این رو سال 2000 چند بود که انتشارات اومگای امریکا و سمپرس این دوتا چاپ کردند و هزاران هزار نسخه اون رو در دست مردم ایالات متحده امریکا ریختن به زبان انگلیسی، The True Furgan، به زبان عربی منتقل کردن و در سایت ها و غیر این منتشر کردن و پخش کردن در فضاهایی که بخواهد چنین کاری را انجام بده، که وقتی با توضیحاتی که خدمت عزیزان دادم نگاه به این عبارات میشه، جز خنده و فکاهی عاقلان را چیز دیگری نمی آید. خب غرض را هم خود نویسنده میگه، من میگم برای ابطال قرآن و برای ضربه زدن به مسلمانان و تقویت مسیحیت میگم. بعد یه جاهایی میاد آیات قرآن رو بر میداره و کلماتشو عوض میکنه، دو تا کلماتشو عوض میکنه، یعنی تقلید میکنه. مثلا قرآن گفته است مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلک هو الظلال بعید. آیه 8 سوره مبارکه ای ابراهیم، این اومده گفته که مثل الذین کفروا و کذبوا بالانجیل بالانجیل الحق. خب ببینید شما این کلمه اصلا تموم شد دیگه، افت لفظی رو میبینید، افت معنایی رو میبینید. باز میگه اعمالهم مثل قرآن کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلک هو الظلال. قرآن فهمون ذلک هو الظلال البعید، این میگه ذلک هو الظلال الاکید. اصلا کلمه اکید به عنوان اکید، اکید اصلا اکید هوال اکید، اصلا این کلمه برای زلال دیگه، اینها ادبای عرب میفهمن که همین تقلید کردن و ارگو برداری هم جای فکاهی و خنده و مزاحی بیشتر نخواهد داشت. بعد مثلا سوره میگه، سوره اینو میگه که اسم این سوره رو میذاره سوره محبت، سوره المحبه. بعد میگه بسم الاب الکلمت الروح لا الاله الواحد الاحد نه احد. بعد میگه یا اهل البغضاء من عبادنا، ای اهل کینه از بندگان ما، از زالین، ای گمراهان، اسم او و او بشنوید، ان المحبت سنتنا. سوره محبت شروع میکنه، با کی شروع میکنه؟ با بغض و کینه و نه با بسم الله الرحمن الرحیم در 113 سوره مبارکه قرآن. و بعد میگه فلا نتختم بالالسنت العالمین بلغت، یک عبارات عجب سرشار از غلطهای ادبی کنار هم میچیند و عرض به خدمتون معانی سخیف پلید. یعنی تمام این سوره که به عنوان سوره نحن اولاد المحبه وقتی میگه تا پایانی، یعنی جز بغض و کینه و فحش و ناسزا در این نیست. بعد اسمشو گذاشته سوره محبت، کلمات سخیفی که من دیگه نمیخوام بیشتر از این ذهن عزیزان رو مکدر کنم. و هنگامی که صاحب ادبی میبیند جز فکاهی، برای خندیدن خوبه که انسان بخونه و بخنده، اینها بد نیست. و نشان میدهد که قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. همه هم کنار هم جمع بشید نمیتوانید به مانند قرآن با وجوه اجازی که در این کلام هست بیاورید. خب من بیش از این نرسیدم خدمت عزیزان و وقتم بسیار گذشت. انشاءالله که لذت برده باشیم از فهم بیشتر، انس بیشتر، آشنایی بیشترمون عزیزان با کلامی که عمری با اون زندگی کردیم و میکنیم و خواهیم کرد، و بدونیم که خداوند چگونه این اعجاز خودش رو در اختیار ما قرار داده است که مباد به گونه عمل کنیم که فاصله از این اعجاز الهی و کلام الهی بگیریم. و امیدوارم که نور قرآن در این شب جمعه بر جان و وجود هممون بتابد و دلهامون نورانی کند، و انشاءالله به برکت قرآن، به عظمت قرآن که این دقایق را از کلام الهی گفتیم، خدای مهربان رحمت خودش رو به بشریت برگرداند و ابتلاعات رو بردارد و انشاءالله بیمارانمون جامعه عافیت و درگذشتگانمون لباس مغفرت الهی بتن کنند و مشکلات و ابتلاعات از مملکتمون دور و عزیزانمون دور باشد. شما را به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.